پشت صبح تهران است، 5:30 دقیقه پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید و تا به حال تصویر ما رو میدیدید در یک ساعت نخست برنامه صبحانه و خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر در یک ساعت گذشته همراه بودید، 30 دقیقه دیگه هم با شما خواهم بود با چند گزارش دیگه، اما پیش از اون با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم تا ببینیم از ایران و جهان چه خبر.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، خواستار پایبندی وی به قول خود مبنی بر بسط و توسعه آزادی برای مردم ایران شد. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه شهامت ایرانیانی که با وجود فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتن را ستود و افزود که آمریکا همچنان نگران فقدان شفافیت در روند انتخابات و تلاش‌ها در سانسور رسانه‌ها و اینترنت است. جان کری در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش به منظور دستیابی به راه حلی دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده که آمریکا و متحدانش همچنان آماده برقراری ارتباط مستقیم با دولت ایران هستند. به گزارش خبرگزاری ایران، هزاران نفر برای ابراز شادمانی از پیروزی حسن روحانی در خیابان‌هایی از تهران و چند شهر ایران به شادمانی پرداختند. همزمان رقبای حسن روحانی در انتخابات پیروزی او را تبریک گفتند. گروه کلیدی مخالف رژیم بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی سوریه از حسن روحانی رئیس جمهوری برگزیده ایران خواست به بازنگری حمایت جمهوری اسلامی از رژیم سوریه بپردازد. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است که این گروه وظیفه خود می‌داند از رئیس جمهوری جدید ایران بخواهد به تصحیح اشتباه دستگاه حاکمه ایران در قبال مسئله سوریه بپردازد و پیش از آن که دیر شود موضع ایران را اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه همچنین تأکید می‌کند که اراده مردم سوریه شکست ناپذیر است و با دخالت خارجی در آن خدشه ایجاد نمی‌شود. در پی اخطار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به معترضان، پلیس استانبول با حمله به تحصن کنندگانی که نزدیک به دو هفته در میدان تقسیم و خیابان‌های اطراف آن گرد هم آمده بودند، با استفاده از کامیون‌های آب‌پاش و گاز اشکاور اقدام به متفرق کردن آنان کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، گروهی از نیروهای پلیس ابتدا در صفوف فشرده با حمایت خودروهای زرهی میدان تقسیم را محاصره کردند و گروهی دیگر با حمله به معترضان به دنبال کردن آنان پرداختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای با شدیدترین لحن حمله موشکی به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد را محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه این عمل را یک حمله تروریستی بیهوده خواند که به گفته وی وحشیانه، بی‌معنی و غیرقابل قبول بوده است. وی افزود ایالات متحده از دولت عراق می‌خواهد که کمک‌های درمانی برای آسیب دیدگان ارسال کند و تروریست‌هایی را که مرتکب این عمل شده‌اند به میز محاکمه بکشاند. رئیس جمهوری مصر اعلام کرد تمام روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد مرسی که روز شنبه با رهبران سنی مذهب در قاهره دیدار کرده بود، همچنین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع فراز سوریه شد. رئیس جمهوری مصر در بخش دیگری از سخنانش از حزب الله لبنان خواست نیروهایش را از سوریه خارج کند. وی در ادامه تاکید کرد که سفارت مصر در سوریه بسته شده و کاردار مصر از دمشق فراخوانده شده است. به گفته رئیس ستاد انتخابات شهر تهران، حدود 50% از تهرانی‌هایی که واجد شرایط رأی دادن بودند در انتخابات شرکت کردند. سعید احمدی شهرکی به خبرگزاری فارس گفت حدود 5,500,000 نفر در استان تهران واجد شرایط رأی بودند که حدود 2.5 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. دستکم 23 نفر در دو انفجار در کویته مرکز بلوچستان پاکستان کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. انفجار اول در یک اتوبوس حامل دانشجویان زن رخ داد که 12 نفر در آن کشته شدند. اندکی بعد بمب دیگری در بخش اورژانس بیمارستانی که مجروحان به آنجا برده شده بودند منفجر شد که 11 نفر را کشت و حدود 17 تن را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عده‌ای از شبه نظامیان در داخل بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها با ماموران امنیتی درگیر شدند. وزارت کشور ایران اعلام کرده است که کار شمارش آرای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرهای کوچک و روستاها تمام شده و نتیجه آن توسط بخشداران اعلام می شود.
سپاسگزارم از تو شاهین بشری. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی صادر کرد و ضمن تبریک به آقای روحانی گفت که رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه ملت است. درباره پیام مکتوب آیت الله علی خامنه‌ای که شب گذشته از رادیو و تلویزیون دولتی ایران خوانده شد، آزادی اسدی از تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس پرسیده که این پیام از دیدگاه سیاسی آوی چه جنبه‌هایی است؟ تقی رحمانی:
ببینید، این پیام دو تا جنبه داره. یه جنبه اقتدار و رسمیت پیامه، خب معمولا در بیان رهبران هست و به خصوص رهبران جهان سومی، به خصوص کشورهای، ولی یک قسمت دیگه تو این پیام هست که جنبه های مثبت پیامه. یعنی با این زبان به اصطلاح اگه بخوام نگاه کنیم، و ایشان اگه رئیس جمهور داره یه مقام میده، باید آرام آرام سعی کنه کمک کنه به اینکه این رئیس جمهور در اجرایات خودش موفق بشه. و این رئیس جمهور به اصطلاح خواسته هایی داشته، یکیش حل مسئله هسته‌ای و آوردن پرونده شورای امنیت بیرون، و این رئیس جمهوری که الان منتخب شده و رأی مردم هم پشتشه و این خیلی در دنیای امروز قدرتمنده، از یک سری رفتارهای بد، حالا به قول خود ایشان بد اخلاقی هایی به اصطلاح شکایت داشته که در کشور صورت گرفته، اختیارات بیش از حد و فوق العاده اطلاعات سپاه که در همه چی دخالت میکنه و خودش اطلاعات کامله، این رئیس جمهور الان باید دولت دوباره قدرتمند کنه. ما میدونیم که آقای احمدی نژاد دولت بسیار پراکنده کرده و بسیاری جاها اصلا وزرا از آقای خامنه ای دستور میگرفتن تا از آقای احمدی نژاد. اینم به خاطر بخشش به خاطر خود آقای احمدی نژاد بود، بخشش هم به خاطر دخالت های گوناگون. اگر در این زبان یک زبان مثبتی هست و رئیس جمهور دعوت میکند به تدبیر، باید گفتگو صورت بگیره. از یه طرف دیگه به نظر من راه هم باز میکنه برای آقای روحانی. آقای روحانی رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور حتی جامعه مدنی اصلاح طلبان هم حتی نیست، بلکه رئیس جمهور اعتدال برایند اینها. اون زمینه اش که بتونه با همه گفتگو کنه و یک مخرج مشترکی برای وحدت ملی به وجود بیاره که فضا را از این بهتر بکنه. باید دید آقای خامنه ای با توجه به که پیامی داده میتواند این راه باز کنه. ایشان خب با اینکه موفق شد رأی خوانده شه، میدونیم که خیلی تمایل نداشتن این رأی رو بخونن، این یه قدم مثبت باید از قبل دونید. ولی آیا راستای افراطی که دور دفتر ایشان هستن و تا همون صندوق 110 دیشب 200 از آرایی که ریخته شده بود، اشتباه نکنم اکثریت آرا مال آقای جلیلی بعد آقای قالیباف بود و نشون میداد که اون صندوق 110 که در حسینیه امام خمینی به اصطلاح مستقره، آرایی که توش ریخته شده نشان دهنده اون طرز تفکر اطرافیان هم نشان میده. آیا باید دید ایش معروف میزنه؟ ایشان میدونه جلوی حملاتی که 100% از فردا از به طرف آقای روحانی ایجاد خواهد شده بگیره، چون ما دیدیم این حملات رو بعد از اینکه راست خودش جریان راست خودش سازماندهی کرد به اصلاح طلبها حمله کرد. درست آقای روحانی گفتمانش گفتمان آقای خاتمی نیست، گفتمانش اعتداله. این ولی باید دید آیا این تبریک واقعیت زمینه‌های عینی داره. ضمن اینکه قدم اولش همین خواندن آرای مردم بود که یک نوع آغازی برای اعتماد سازی که تب در دیپلماسی و در رفتار سیاسی حرکت‌های دو طرف می‌تواند به اصطلاح راه تفاهم به راه به اصطلاح اختلاف رو باز کنه. در این پیام دقیقاً یک جنبه گفتگویی هم در این پیام هست. ضمن اینکه یک چیزی هم گفتم، یک سری ویژگی‌های رسمی پیام‌های رهبران جهان سوم هست.
بنابراین شما که تاکید دارید بر قدم اول که خواندن آرای مردم هست، معتقد هستید که آیت الله خامنه‌ای نسبت به 4 سال پیش و دوره قبلی انتخابات تغییری کرده؟
به نظر من این خیلی مهمه. ببینید، روال این بود که رفتار صدامیزه کردن ادامه بدن و هنوزم خطرش هست، یعنی یک قدرت مطلق شدن. ببینید، یه چیز مهمی در ایران رخ داده است بعد از انقلاب که هنوز حتی زمان شاه بود، از سال 40 به بعد فرانسه خودش حرف می‌زد نفر دومی نبود حرف. در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه این از دل انقلاب در اومده. آقای روحانی در حقیقت یک رفسنجانی کم سن سالتره و الگوش هم در سیاست خارجی آقای رفسنجانیه. خودش به نام دولت اعتدال اومده، نه تا دولت اصلاحات. خودش هم هیچ وقت اصلاح طلب نبوده، همیشه یک نگاه به قدرت داشته، منتها اهل دیپلماسی بوده و یک آدم عملگرا مثل خود بازم آقای هاشمی رفسنجانی. در حقیقت بعد از حضر آقای هاشمی رفسنجانی پذیرفته شدن ایشان با توجه قدرتی که سپاه پاسداران در ایران داره ساده نیست پذیرفتن ایشان به عنوان رئیس جمهور و ایشان پذیرفته شده و الان تو این پیام ایشان تبریک گفته شده. حالا منتخب ملت، خود ایشان هم معتقد رئیس جمهور اختیارات خوبی داره. حالا باید دید که آیا این قدم مثبت به قدم دوم منتهی میشه. ضمن اینکه گفتم اطرافیان ایشان سنگ‌اندازی‌های شدیدی حتی برای آقای روحانی دارن، چون حتی این نزدیکان آقای خامنه‌ای بعضیشون حتی با آقای قالیباف هم موافق نبود. این نکته رو باید بهش توجه کنید.
آقای رحمانی، شما خودتون تاکید کردید که به هر حال آقای روحانی نسبت به آقای هاشمی ارادتی هم داره. آقای هاشمی، آقای خاتمی پشت آقای روحانی بودن در این انتخابات. فکر می‌کنید در صورتی که آقای روحانی به هر حال دولتش رو تشکیل بده و با اصلاح طلبان میانه روهایی مثل آقای هاشمی و خاتمی هم بخواد کار کنه، اون زمان رابطه او با رهبر چطور خواهد بود؟
اینجا بستگی داره چه تیمی انتخاب کنه و چه سیاستی بگیره و چه دیپلماسی اتخاذ کنه. به نظر من، اگر جای آقای روحانی بودم، گفتگوم و رابطه‌ام با رهبر نظام یه رابطه به اصطلاح تعاملی می‌کردم، ضمن اینکه اصول مشخصی که به مردم قول دادم هم اجرا می‌کردم.
منظورتون از رابطه تعاملی چیه آقای رحمانی؟
در دوره اصلاحات آقای خاتمی آمد چوبشو خورد ولی نونش ندونست. دموکراسی خواهان در ایران نیرو تعیین کننده نیستن، یعنی نمیتوانم به تنهایی حکومت، به خاطر اگر وارد حکومت شن بیرون میشن. به بخشی از اصلاح طلبانی که دموکراسی خواه بودن اومدن، فکر کردن میتوانن در حکومت جمهوری اسلامی قدرت کامل بگیرن، بیرون انداخته شده. به خاطر ما نیاز داریم اونا که دموکراسی خواهن باید جامعه مدنی تربیت، وگرنه بدون جامعه مدنی نمیدن در حکومت بمونن. اینها آیا حاضرن آزادی های اساسی در ایران کمک کنن شکل بگیره؟ آقای روحانی 100% حتی مثل آقای خاتمی نیست. به خاطر آقای روحانی میتواند میانه یک بوروکرات سیاستمداری بشود که از یک طرف یه سری آزادی های مدنی و سنفی کمک کند، از یک طرف آقای خامنه ای نترساند که به طرف دوباره پاسدارها تمایل پیدا کند. این پروسه در جامعه ایران یه پروسه چیزی که مهم نیست که هر طرف هم باید درست بازی کند. مثال دارم میزنم، یه گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق ایران اول انقلاب یا فدایان خلق می‌خواستن حکومت رو بگیرن. واقعا اون ثروت و قدرت کافی وجود نداشتن اینا این حکومت رو بگیرن. به خاطر اگرم حتی رفتن آقای بنی‌صدر در قدرت، وقتی روحانیت باهاش مشکل پیدا کرد گذاشتنش کنار و حتی جبهه مشارکت راحت گذاشتن کنار. سرنوشت دموکراسی خواهان در ایران هست که هنوز تعیین کننده نیستن. اگر فکر کنن میتوانن برن دولت رو بگیرن و از طریق حکومت خودشون قدرتمند کنن، این جواب نداده. واقعیت این است که جامعه ایران هنوز به اصطلاح معروف باید به سوی دموکراسی، اگه بخواد برد با جامعه مدنی قدرتمند داشته باشه. ما چجوری میتوانیم جامعه مدنی قدرتمند داشته باشیم که بتوانیم یک نهاد دولت در ایران یک قدرتمند شه، نهادهای شبه دولتی رو ضعیف کنه؟ الان بیت خیلی قدرتمنده، سپاه خیلی قدرتمنده، از دولت واقعی از دولت مستقر قانونی قدرتمندتره. اگر آقای روحانی بتواند سه کار انجام بده، یکی اینکه دولت قدرتمند کنه و دولت‌های پنهان ضعیف‌تر کنه، این نیاز به تعامل با بیت داره، اگه نکنه اصلا نمیشه.
خب در این صورت ممکنه که بیت اجازه نده که قدرت در اون سطح پراکنده بشه، که به هر حال همونجوری که شما گفتید ممکن هستش که در این برنامه ریزی آقای روحانی به شکست بخوره.
یک مشکل ریشه‌ای ما از انقلاب مشروطیت تا الان داشتیم، چهره‌های رادیکال‌تری وارد دولت‌ها میشن و تعادل قوا رو به هم میزنن و اولین قربانی هم خود اینا خواهم. از انقلاب مشروطیت تا به امروز ما این اشتباه رو در میان گروه های دموکراسی خواه و رادیکال داشتیم که وقتی وارد دولت ها شدن هم یه رادیکالی آوردن هم خودشون قربانی شدن. به نظر من آقای روحانی کسی نیست که از سازمان مجاهدین انقلاب استفاده کنه، حتی آقای خاتمی هم نمیدونست از این استفاده کنه. این اکثرا معاون وزیر بودن و از یک طرف دیگه وقتی که جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بخوام به دموکراسی خواها نزدیک بشن، فرقی با ملی مذهبی ها ندارن و به این خاطر نمیدونم بود وقت و قدرت قرار بگیرن. آقای روحانی رئیس جمهور اعتدال ما، نباید توهم داشت، نه زیادی بزرگش کنین، چون حالا پیروز شده. من در برای پیروزی ایشون خیلی تلاش کردم، ولی توهمم نداشتن. ایشون رئیس جمهور اعتدال، رئیس جمهور اعتدال باید سعی کنه هم با بخش سنتی و راست و نظامی کشور که بسیار قدرتمنده بدونن تعامل کنه، هم بتواند با جامعه مدنی.
بله.
و نباید ایشان نه رهبر اصلاحاته، با دقت کنیم، نه رهبر جنبش های مدنی در ایران. ایشان رئیس جمهور بوروکرات ایرانه که باید بتواند اون تعادلی که میگه برقرار کنه. این تعادل ساده نخواهد. اگر موفق بشوند در بیت رهبری آقای روحانیه بچسبانند به اصلاح طلبها و حتی جنبش های اجتماعی، مطمئن باشید که آقای روحانی در امان نخواهد. و این اتفاق این بلا رو سر آقای خاتمی آوردن و در بیت هم کسایی هستن به خصوص نظامی ها که میخوان این قاعده دوباره به هم بخوره، ما به طرف کره شمالی شدن بریم. و هیچ هنوز هم هیچ تضمینی نیست که به اون سمت داریم. تازه آغاز داستانه، تازه آغاز این بازیه. این خاطر نقش آقای روحانی این است که با آوردن امنیت و حل مسئله هستی اعتماد مردم رو جلب، بخشی از خواسته های جامعه مدنی در چارچوب قانون توجه کنه که داشتن تشکلات و برخی از آزادی های رسانه‌ای در حد معقول، میدونیم در حدی که ممکنه، و در این حال اگر بخواد اینو بده ولی اعتماد به سلو بیتو جذب نکنه، صد درصد کارش سخت خواهد بود. من از این طرف هم میدونیم آقای روحانی کسی نیست که به رهبر جنبش اجتماعی بشه در مقابل بهبیست. آقای هاشمی برنامه آقای روحانی داد در رأی دادن، امیدوارم این انتخابات منجر به انسجام ملی شود. حالا باید دید حتی بیت رهبری انقدر بازیگری از آقای هاشمی میپذیره، چون واقعا کار ساده ای نیست. 8 سال اینا همه چیز کشور رو گرفتن، بر تمام مقدرات کشور حاکمن، از تریبون های نماز و جمعه بگیری تا تمام ارگان ها و ادارات، و دولت هم به شدت پراکنده کردن. به عبارتی در درون هر وزارتخانه یک وزارتخانه مشابه در بیت رهبری وجود
داره. شما تاکید دارید که یکی از کارهایی که خیلی مهم هستش و آقای روحانی باید انجام بده حل مسئله هسته‌ای هستش، البته با توجه به این که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی باید در این زمینه حرف نهایی رو بزنه. چقدر فکر میکنید آقای روحانی امکان داره که خودش تصمیم گیرنده باشه؟
بعد همینه، به نظر من یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای پذیرفت آقای روحانی مسئله تحریم ها بود. تحریمان برداشته نه. آقای روحانی در مسئله هستی تو مشکل داره. یکی غربی ها امکان دارد الان بگن در موضع ضعف قرار داره ایران، ما به شما امتیاز نمیدیم. ایشان باید بگه من نماینده مردم. و روی این قرب به نظر من کوتاه میاد. از یه طرف دیگه باید با آقای خامنه‌ای بگوید که با همون دیگه آقای ولایتی گفت به قول معروف در با اون مناظری که آقای جلیلی در حقیقت اون مناظره شکستش اساسی داد در مناظره سوم، که گفت بابا دیپلماسی مقاله خواندن نیست، دیپلماسی سخنرانی کردن نیست، دیپلماسی به دبستانه. شما رفتی میگه آقا من لیوان آب 100 تومان میفروشم و میگه 2 تومان میخرم، اصلا معامله صورت نمیگیره. آقا این روحانی در این مورد دستاورد داشته، میدونه به رهبر جمهوری اسلامی اعتماد بده و بره این مسئله رو حل کنه، چون بزرگترین مسئله مردم ما ترس از جنگ و تحریم ها، کمبود دارو، فضای وحشتناک، آلودگی بنزین غیر بهداشتی، مرگ میر زیاده، که یکی از دلایل اصلا حیاتی که مردم اومدن رأی دادن کش اینه. آقای روحانی میتواند با توجه به نیاز مردم، احساس خطری که خود آقای خامنه‌ای کرده و اعتبار رأیی که الان از مردم داره، با غرب با آقای خامنه‌ای گفتگو کنه و این مسئله رو طوری حل کنه که به اصطلاح سه طرف احساس بدبستان بکنن، مردم، بیت رهبری که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده است، و غرب. و این باید با دیپلماسی هم حل بشه. یکی از بزرگترین مسائل دموکراسی اینه که آدم نسبت خودشو با مقامات و شخصیت ها و جریانات سیاسی بدونه تعیین کنه. علتی که آقای روحانی در منادی خودش پیروز شد و در اولین گفتگوی تلویزیونی خودش این بود که توانست مجری برنامه رو که میخواست ثابت کنه در دوره هستی ایشان دستاورد نداشته رو توانست محکوم کنه و از دهان اون این حرف بیرون کشید که حق با شما بود. و این پیروزی برای آقای روحانی بود و مردم از این مجادله به اصطلاح استفاده کردن. اگر هم دقت کنید مهمترین مناظره سوم بود که بازم محورش مسئله هست، یعنی مردم حد کردن که گیر پیش سیاست خارجی ایرانه و به داخل هم تاثیر گذاشت.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در باره آیه روحانی و دولت تازه تاسیسش، در واقع دولتی که در آینده تأسیس خواهد کرد در حدوداً 40 روز آینده، و مشکلات پیش روی اون صحبت می‌کرد. و اما اصولگرایان انتخابات 24 خرداد رو پاسخ به دعوت آیت الله خامنه ای نشانه اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و باور به آزاد بودن انتخابات دانستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده بشنوید.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد نوشت انتخابات 24 خرداد عرصه نمایش تبعیت از رهبری و اعتماد ایرانیان به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. سازمان بسیج مستضعفان هم در بیانیه دیگر حضور مردم در انتخابات را نشانه عشق و علاقه وافر امت به ولایت فقیه توصیف کرد. خبرگزاری فارس نیز گفتگوهای متعددی با نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در نهادهای نظامی مانند سپاه و بسیج انجام داده و آنها هم در این گفتگوها انتخابات 24 خرداد را نماد پیروی از رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. یدالله جوانی مشاور سیاسی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مشارکت مردم در انتخابات 24 خرداد را نشانه سالم و آزاد بودن انتخابات، اعتماد مردم به نظام، مسئولان و ولی فقیه دانسته است. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان هم درباره حضور مردم در انتخابات گفت سونامی عظیم ملت ایران کاخ سفید را در هم کوبید. به گفته محمد رضا نقدی هرچقدر فشارها و جفسازی دشمن بیشتر می شود، عشق و ارادت و اطاعت مردم نسبت به امام خامنه ای افزون می گردد. عباس میلانی مورخ و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رأی مردم در انتخابات 24 خرداد را نشانه پیروزی مردم می‌داند، نه نظام جمهوری اسلامی ایران.
اگر تعداد آرایی که تا به حال شماره شده حساب بکنید، کل کسانی که طرفداران آقای خامنه‌ای بودند یا طرفداران سپاه بودند، جمع کلشون حتی به اندازه نصف آقای روحانی نیست. آقای روحانی به نظر من رأیش دقیقاً رأی نه بود به آقای خامنه ای و نه بود به مهندسی انتخابات و نه بود به این نظارت استصوابی قضایی که بعضی از بهترین کاندیداها رو پس کرد. هر کسی که صحبت های آقای خامنه ای رو شنیده بود، عباراتی که در آخرین سخنرانی هاشون استفاده کردن این عباراتی بود که آقای جدیدی استفاده میکرد. تعداد رأی آقای جدیدی تعداد ضعیف که این نوع تفکر در جامعه ایران داره.
در واکنشی دیگر مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم میگوید
در زمان صدام حسین انتخابات برگزار شد و صدام حسین ادعا کرد بیش از 95% مردم به صدام رأی دادن. کجا و چه کسی در دنیا باور کرد که صدام مشروعیت داره؟ و موضوع دوم، در بسیاری از کشورهای غربی بعضن انتخاباتی برگزار میشه با 40% آرا. کجا میگویند که در این کشورها دموکراسی وجود نداره؟ بنابراین مشارکت در انتخابات یک حق مدنی است، حقی که هوشمندانه به نظر من مردم ازش استفاده کردن. مطلقاً به معنای این نیست که مردم به جمهوری اسلامی و یا آیت الله خامنه‌ای رأی دادن.
در یکی دیگر از گفتگوهای خبرگزاری فارس، محمد رضا ثابتی رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس میگوید به واسطه شکست اصلاحات در دوره قبل، نظام در مزان اتهامات زیادی بود و البته هزینه‌های زیادی هم داد و حالا این درخواست ما از روحانی است که مواضع اصلاحات را در برابر انتخابات آزاد روشن کند. مهدی مهدوی آزاد در این باره معتقد است
این که میگند شرکت حدود 73% مردم در انتخابات نشانه است از اینکه در دوره قبل تقلبی صورت نگرفته و انتخابات دوره قبل سالم بوده، باز هم دروغ دیگری است که توسط آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و طیف امنیتی نظامی حاکم بر ایران گفته میشه. اولا نحوه شمارش آرا نشان داد با اینکه تعداد آرا در این دوره، درصد آرا در این دوره کمتر از سال 1388 بود، حداقل 22 ساعت طول کشید، در صورتی که در سال 1388 ساعت 2:30 به صورت رسمی 10 میلیون آرا اعلام شد و ساعت حدود 10 شب، یعنی قبل از پایان رأی‌گیری، خبرگزاری فارس با دقت کامل اعلام کرد که چقدر شرکت کردن و هر کسی چقدر رأی آورده. بنابراین اتفاقا نشون میده که اون انتخابات ناسالمی بوده.
عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری فارس گفته است فتنه 88 با این حضور و رأی ملت در انتخابات 92 به گورستان تاریخ سپرده شد. فتنه عنوانی است که آیت الله خامنه ای و همفکرانش برای اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار میبرند. اما مهدی مهدوی آزاد برخلاف عباس کبی نظر دیگری دارد.
تأکید میکنم که این انتخابات نشون داد که نه تنها جنبش سبز و گورستان سپرده نشده، بلکه کاملا زنده است، کاملا زنده و بیدار و فعال هست. ببینید رأی اصلی آقای دکتر حسن روحانی از رهگذر رأی آقای خاتمی و دکتر عارف به دست اومد و همچنین از رهگذر رأی هاشمی رفسنجانی که بعد از اون نماز جمعه معروفش با فعالیتش نشون داد که از جنبش سبز حمایت میکنه. بنابراین اتفاقا رأی آقای دکتر روحانی یک رأی کاملا اعتراضی است.
عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه به خبرگزاری فارس گفته سپاه از هیچ کاندیدای خاصی حمایت نکرده است. پیش از انتخابات برخی رسانه‌های داخلی از حمایت آشکار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از محمد باقر قالیباف و برخی حلقه‌های نظامی سپاه از سعید جلیلی خبر داده بودند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد. با اعلام نتایج نهایی انتخابات حسن روحانی افتخاری رئیس جمهوری در 4 سال آینده است. فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی ابتدا از او می‌پرسد که ارزیابیش از نتایج انتخابات چیست. محمد تقی کروبی:
خوبی حادثه این بار این بود که حاکمیت هم آرای مردم رو محترم شمرد و نسبت به آرای مردم احترام قائل شد و حق اونا رو در تعیین سرنوشتشون به رسمیت شناخت. از بعد حادثه 8 سال گذشته حکومت نسبت به تعیین سرنوشت مردم رفتار دیگه‌ای اتخاذ کرده بود، اما کشور رو در بحران‌های عمیق بین‌المللی و در بحران‌های جدی داخلی فرو برد. نتیجه اون سیاست‌ها گرفتاری ایران هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی بود. من فکر می‌کنم که تغییر رویکرد در درون رهبران ایران باعث شد که این بار انتخابات رو به نوعی اجازه بدن مردم در تعیین سرنوشت خودشون مشارکت کنند، که از این باب باید از رویکرد حکومت هم تغییر کرد و این رو قدمی مثبت تلقی کرد در جهت بازگشت و آشتی حکومت با مردم. من فکر میکنم که این قدم مهم و مؤثر میتواند آثار مثبتی رو برای کشور در دراز مدت به دنبال داشته باشه.
آقای کروبی، یکی از وعده‌هایی که آقای روحانی دادن در نطق‌های انتخاباتیشون آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از پدر شما و خانم رهنورد آقای موسوی بود. شما چشم‌انداز تحقق این وعده را چگونه می‌بینید؟
ما همواره می‌گفتیم باید در حاکمیت تغییر نگرش ببینیم. اگر حاکمیت با این حرکت اول تغییر نگرش رو به طور عملی در رفتار خودش اتخاذ کرده، این به معنا و مفهوم اینه که حاکمیت می‌خواهد مردم رو حقوقشون رو به رسمیت بشناسه. بنابراین اینکه زندانی سیاسی مفهوم نداره، حصر رهبران جنبش مفهوم نداره. شما میدونید در نظام‌های دموکراتیک مردم در پای صندوق‌های رهبران سیاسی و احزاب سیاسی رو به دلیل رفتار و کارشون با رأی خودشون به طور مصادره‌آمیز مجازات می‌کنن. ایران هم استثنا نیست. مردم سیاست‌ها و رفتارهایی که مغایر عقل بود و ما دیدیم که به جای علم جهل حاکم شد، به جای دانش خرافات حاکم شد، به جای تعامل تقابل حاکم شد، این رفتار رو مردم ایران در شأن ملت ایران نمی‌دونستن و با طریق صندوق رأی و با بصیرت خواستن تغییر بدن. اما حاکمیت بر نتابید و خب نتیجه اون بر نتابیدن رسیدن به این نقطه‌ای بود که امروز با هم هستیم. خوشبختانه امروز در این انتخابات حاکمیت با تغییر نگاه آمد و پذیرفت که مردم ایران حق دارن رئیس دستگاه اجرایی رو خودشون انتخاب کنن. از این منظر من فکر می‌کنم آقای روحانی به درستی گفتن که این موضوع رو پیگیری می‌کنن، چون پیروزی آقای روحانی پیروزی کسی که از مطالبات سیاسی مردم سخن گفته به معنای پایان اندیشه نگاه و نگرشی است که ملت رو به زور قیم معاونه بهش نگاه میکرد و حاضر به رسمیت شناختن حقوقش نبود. اما امروز که حاکمیت این قدم رو برداشته، من همونطور که پیشتر گفتم، من فکر میکنم ضمن این که دیر بود این قدم، اما باید ازش استقبال کرد و این قدم رو مثبت تلقی کرد و این رو همه با هم بگوییم که نتیجه 4 سال مقاومت مردم، جنبش مدنی ایران در مطالبه حق مسالمت آمیز خودش، جریان خشونتگرا رو به جایی رسوند که نگاه امنیتی رخت بست و در صندوق رأی مردم به تعیین سرنوشت خودشون پرداختن.
طبیعتاً نیروهای شکست خورده در انتخابات به سادگی از امتیازهای خودشون چشم پوشی نمی کنن. آیا مقاومتی از سوی این نیروها در برابر دولت جدید قابل تصور هست؟
ساختار حقوقی ایران به این گونه هست که احزاب و گروه ها در نهادهای قدرت که حضور دارن میتوانند برای رئیس دستگاه اجرایی مسائل و مشکلاتی به وجود بیارن.
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در ارتباط با ارزیابی از نتایج انتخاباتی که پشت سر گذاشته شد در روز جمعه گذشته. در ساعت 8:29 وقت تهران هستیم. برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه رادیو فردا که هر صبح از ساعت 7 آغاز میشه رو به پایان میبرم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ما توجه کنید. برای شما روزی آرام و سرشار از شادمانی و لبخند و امید آرزو میکنم.